الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها الحمد لله على كل نعمه واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه وهو ارحم الراحمين ثم الصلاه والسلام على خير خلقه واشرف بريته حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد دیر اومدی گفت صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین سیما علی بقیت الله ارواحنا له الفدا و عجل الله فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکه توعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، آخرین شب جمعه سال 1403 به روی مطهر همه شهدای بزرگوارمون، علمای گرانقدرمون، اساتید و پدران و مادران و دوستان و آشنایان و بستگانمون، همکارامون، همسنفامون، همکلاسیامون، همبازیامون، هممحلیامون و همه شیعان امیرالمومنین علیه السلام که دستشون از این دنیا کوتاه شده، به روی همشون درود میفرستیم و همشون رو تو ثواب جلسه‌مون شریک میکنیم و از خدا درخواست میکنیم که همشون سر سفره احسان سیدالشهدا مهمان باشن و ما هم که از این دنیا رفتیم در کنار اونها سر سفره احسان سیدالشهدا متنعم باشیم انشاءالله. به روی پاک همشون صلواتی مرحمت کنیم. برای شفای همه بیمارانی که التماس دعا دارن، چشم امیدشون به دعای شماست و شما هم قطعا حواستون هست که براشون دعا کنید، ولی دعای دست جمعی هم یه خاصیتی داره که در دعای فردی نیست. برای شفای همه بیمارانی که مد نظر بنده هستن، مد نظر شما هستن، از شیعان امیرالمومنین یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بحث ما در شب‌های گذشته درباره بحث امید در جهان در زمان غیبت امام زمان ارواحنا فداست. نکاتی رو عرض کردیم. خلاصه اون نکات اگر بخوایم برای دوستانی بگیم که شب‌های قبل نبودند، یا برای یادآوری به رفقایی بگیم که خدمتشون بودیم و خوبه که به هم یادآور بشیم چی گفتیم، این هستش که بر اساس آموزه‌های اعتقادی ما و دستورات خدا و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، رمز پیروزی و پیشروی جامعه اسلامی و شیعه در جهان قبل از ظهور امام زمان امیدوار بودن، و اگر انسان مسئله امیدش رو از دست بده، اعتقادش به امام رو قطعاً آسیب خواهد دید. و اونایی که یه وقت خدای ناکرده اعتقادشون شلتره و ضعیفتره، ارتباطشون کلاً قطع میشه. عمده گرفتاریا رو اگر شما نگاه کنید درباره افرادی که آسیب دیدن از نظر اعتقادی و فکری، به خاطر اینکه امیدشون رو به مسئله امام زمان و منجی از دست دادن. از مکتب خودمون بریم بیرون، بعضیا خب همش دلشون میخواد یه فکت و گزارشی از ادیان دیگر حتما باشه یا مخالفین باشه تا دلشون قرص‌تر بشه. شما آثاری که از ادیان دیگر مثل صحف، مثل تورات، مثل انجیل، مثل آثاری که از زرتشت به جا مونده، همه اینا نگاه میکنید، یکی از چیزهایی که همیشه به پیروانشون میگفتن بحث وجود منجی و آمدنش در زمان مشخص، همشون اینو دارن. این سوشیانتی که در آموزه‌های زرتشتی است، امام زمان ارواح اونا فداست، تطبیقش با اینه. و قبل از امام زمانم اینها مردم رو امیدوار میکردن با آمدن پیغمبر خاتم، یعنی تو آثار همه اینها اشاره به پیامبر اکرم هم هست. و واقعا هم رمز پیروزی همینه. اهل بیت ما هم وقتی میخواستن افراد رو توجه بدن نسبت به امام زمان، خیلی امیدوارانه توجه میدادن. بله، به سختی هم اشاره میکردم. سختی هایی که اشاره میکردم بعضیش خیلی کام آدم رو تلخ میکنه. این که عزت فرمود امام هست وقتی ظهور میکنه، خب باید یه جای گردن بزنه، یه جای جنگ کنه، شمشیر بکشه، درگیر بشه. 8 ماه طول میکشه تا حکومت عزت مستقر بشه. بله، ولی اصل اتفاقی که هست اینه که آیا این جنگ با مسلمانان شیعه است؟ نه، با تواقیت روزگاره، با طاغوت هاست، با قدرت های استکباریه، با دشمنان دین خداست. با اینها میجنگه. حالا یه گروهی از شیعه هم هستن خطاکارن، میگن ما به اولاد حضرت زهرا، به اولاد پیغمبر احتیاجی نداریم. اونا دیگه ورودی شهر کوفه است، دست به یقه نمیشن، شمشیر نمیکشن، نه حرف میزنن. شیعه هیچ وقت جلوی امام شمشیر نمیکشه، هیچ وقت. یعنی بعض وقتا یه حرفای غلطی در فضای مجازی تو محرم مخصوصا منتشر میشه که منتظران ظهور به هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن. بعضی اون وقت تطبیق میکنن، میگن منتظران مثل ما، نه همون شیعیان، نه شیعه امیرالمومنین تو قتل امام حسین مشارکتی نداشته. هر کس میگه غلط گفته، هر کس گفته دوست داشته فالوور جمع کنه، دوست داشته 4 نفر دنبالش را بیفتن. اینا جز دروغ و کذب و جعل هیچی نیست. نامه نوشته شیعه، امام رو هم رها کرده، ولی تو روی امام شمشیر نکشیده، شمشیر نکشیده. ناامیدی عزیزان کاری میکنه که انسان حتی اگر تو خیمه امام هم باشه، خیمه امام رو ترک کنه. خیلی حرفه ها، خیمه امام رو ترک کنه. یه کتابی دارن اهل تسنن به نام انصاب الاشراف. این انصاب الاشراف سال تألیفش مربوط به عصر امامان معصوم ماست، قرن 3 هجری، نوشته بلازوری. ایشون نقل میکنه یکی از کسانی که در رکاب امام حسین علیه السلام بود، یک شخصیت عجیب و غریبی بود. این شخصیت عجیب و غریب، خیلی واقعا میگم عجیب و غریب، دلم میسوزه واقعا وقتی میخوام تعریفش کنم. این شخصیت عجیب و غریب، این عالم اهل تسنن میگه تا ظهر عاشورا هم کنار امام حسین بود. ضحاک بن عبدالله مشرقی یا مشرقی تا ظهر عاشورا کنار امام حسین بود. میدونید یعنی چی تا ظهر عاشورا وایسی کنار امام حسین؟ یه تیرباران کردن بعد از نماز صبح، 50 نفر از یاران امام حسین کشته شده. یعنی کسی که تا ظهر دوام بیاره یه چیزی بوده واس خودش، یه کسی بوده واس خودش. بعضی از ماهای سیگارت مثل این چهارشنبه سوری از کنار اون میندازن، 20 دقیقه قلبمون شلاب شلوب میکنه. میگم اگه تو جیبمون بود، اگه تو دهنمون انداخته بودن، اگه تو قلبمون بود چی میشد؟ این جنگو دید. بعضی عبارات تو کتب اهل تسنن هست که این رفت میدان یه چرخی هم زد، یه کسی رو مجروح کرد. امام تکبیر گفت، تکبیر امام که شنید برگشت. بعضی عبارات داره نه جنگم نکرد، با امام حسین صحبت کرد، گفت آقا ما یه شرطی با هم داشتیم. حضرت فرمود چی؟ گفت آقا من شرط کرده بودم تا وقتی شما تو عافیتی من در کنار شما باشم. الان که عافیت نیست، بلاست، سختیه. به امام حسین علیه السلام عرض کرد اگر من کشته بشم شما زنده میمونی؟ حضرت فرمود نه، منم کشته میشم. گفت خب برای چی من خودم به کشتن بدم؟ گفت چرا من باید خودم به کشتن بدم؟ ای بناس من بمیرم شما بمیری، چه خاصیتی داره این مردن ما؟ حضرت فرمود میخواد چیکار کنه؟ گفت من میخوام برم. اسبشو از قبل برده بوده پشت خیمه، وسایلشو به قول ما جمع جور کرده بوده. حضرت فرمود برو. سوار اسب شد و رو نیزه یا شمشیرش پارچه سفیدم بس به نشانه اینکه من اهل جنگ نیستم، و تاخ زد و از پشت خیمه رفت. و تاریخ نوشته یه عده‌ای هم دنبالش کردن از سپاه عمر سعد ملعون، رسیدن بهش، گفت من کاری به حسین ندارم، ولم کن، من نیستم. خلاصه گفتگو کرد و ولش کرد. ضحاک بن عبدالله مشربی. بالاخره چند سال بعد که مرد کوش حالا کجا هست؟ یه جمله امیرالمومنین علیه السلام دارن حدیثه که به اسم شهید سید مرتضی آوینی همیشه تموم میشه. اون حدیث حضرت اینه: شما که بناس بمیرید پس شهادت رو انتخاب کنید، شما که بناس بمیرید پس شهادت رو. این حدیث امیرالمومنینه. بله بله بلده دیگه، برای شهادت رو انتخاب کن. این که میخواست بمیره، خب شهادت در رکاب امام حسین کجا؟ مرگ تو رخت خواب کجا؟ ببین الان اینجا عکس شهید زدن، این اگر تو بسترش از دنیا رفته بود خانوادش هم شاید الان دیگه یادشون نبود که این کجاست، چی کار میکنه. واقعا شهادت در راه امام حسین چیز عجیب غریبیه، آدمو تازه زنده میکنه. این که در روایات داره الناس نیام و نظاماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، ما میگیم بابا مردم ماها مرده ایم، وقتی شهید بشیم تازه زنده میشیم. لذا قرآن میگه ولا تحسبن للذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. آدم تازه زنده میشه، اونم شهادت در راهی که امام حجت خدا. کی میتونه شهادت رو انتخاب کنه؟ کسی که امید داره. آدم ناامید که از یه دونه کرونا هم میترسه. داشتیم دوست هیئتی در همین شهر تهران، داشتیم جوون 30 ساله ورزشکار، اون اوایل که یه چهرهای خیلی مخوفی از کرونا نشون میدادن و خلاصه اتفاقاتی افتاد. داشتیم دیگه، یه پسری بود بچه محله فلاح بود، آره بچه محله فلاح بود. این تست پی سی آرش، درست میگم پی سی آر بود دیگه، آره تست پی سی آرش مثبت شد، سکته کرد، مون از دنیا رفت. آدم ناامید، اینو من به جوانترا میگم چون کارو همیشه جوانترا پیش میبرن، آدم ناامید حتی شهادت در رکاب امام حسین رو رها میکنه. فکر نکنیم به ما چک سفید امضا دادن که ما تا آخر در خانه سید الشهدا بمونیم. ما ناامید بمونیم، من آخون شمای مستمع هیئتی عزیزم ناامید بشیم، من از شم میخونم، شما هم دو دستی میزنی تو سرت واسش گریه میکنی، خیالت راحت بشه ها. کسی که امید نداشت اطمینانش از بین میره، اعتقادش از بین میره، باورش از بین میره. ما امیدواریم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن شما فکر میکنید الان دورتون خیلی دوره سختیه؟ شیعه دوره ای رو پشت سر گذاشته. حضرت فرمود بندگان خوب خدا رو، نه شیعیان و مسلمین رو، فرمود در مقاطعی در دوره انبیا تو زمین چالشون میکردن، با اره از سر تا پایین نصفشون میکردن، بچه هاشون رو جلو چشمشون توی دیگ روغن جوش مینداختن، دیگ روغن جوش مینداختن. اون ماشته فرعون و آرایشگر زن فرعون خب چجور بود؟ نکته اینه یه وقت به طرف میگن آقا تو دست از اعتقادت میکشی صاف مایی میسون، میگه نه نهنو شیعت و علی ابن ابی طالب فی العالم، چی میگی؟ یه وقت هست نه، طرف انقدر ناامید شده، انقدر ترسو شده، دیگه حتی حاضر نیست اسمش که اسم اهل بیتیه بیان کنه، میره اسمرم عوض میکنه. ندیدیم اینا؟ داریم میبینیم همین الان. من کف خیابونی دارم حرف میزنم، خیال نکنید فقط 4 تا کتاب عربی خوندم اومدم با شما حرف بزنم، کامل من کف خیابون راه میرم، هم با این لباسم هم با لباس عادیم کامل راه میرم، کامل این فضا دستم، بر اساس شنیده حرف نمیزنم. آدم امیدوار اگر نباشه امام و حجت خدا رو رها میکنه. آدمی هم که امیدوار باشه چجوری رفتار میکنه؟ یه یاری داره امام حسین علیه السلام به نام بریر ابن خزیر همدانی، چون شب جمعه است نمونای کربلاییشو بیشتر میگم، انشالله روزیمون بشه یه شب جمعه ای هم کنار قبر اربابمون دور هم جمع بشیم. واقعا ما به کربلا نمیریم، ما به کربلا بر میگردیم، کربلا خونه ماست واقعا دیگه، کربلا خانه همه ماست، مثلا خاصگاه ماست، زادگاه ماست. کربلا ما را سواد آموز کرد، این سیاهی شام ما را روز کرد. کربلا آمد بلا اندر بلا، هر که زد آنجا قدم شد مبتلا. کربلا ما با تو از یک مادریم، یا برادر با تو و یا خواهری. واقعا اینجوری ها. و جوونا این جمله رو بگم ربطی به بحثم نداره، قد بدونید این کربلا رفتن ها رو، قد بدونید. من اوایل دهه 70 طلبه شدم، اوایل دهه 70 داشتن یه مهر تربت امام حسین حسرت ما بود تو حوزه علمیه قم. نه که خیال کنی مثلا من در یک شهر کوچیکی طلبه شدم، تو قلب حوزه شیعه داشتن یه مهر تربت سید شهدا حسرت بود، واقعا حسرت بود. وقت الان رفیق هیئتی من مهرش اینجوری پرت میکنه واسه نماز خوندن، با پاشم بعضی وقتا تنظیم میکنه. همون تربت امام حسینی که فرمود اگر کسی موقع نماز سجده برش کنه، حجاب‌های هفت‌گانه عالم وجود از جلوی چشمش برداشته میشه، یعنی مستقیم به خدا وصل میشه. الغرض، حیفید شما به خدا، بهترین نسل شیعه الان تو کشور ما داره زندگی میکنه. اینو با اعتقاد میگم، من هیچ اهل مبالغه و لاف زدن تو منبر نیستم و نیازم ندارم به لطف خدا. شما هم نیاز به مبالغه ندارید، همه تون مؤمن واقعی هستید. مؤمن واقعی که نیاز نیست زیر بغلش هندونه اضافه بذاری، واقعی دیگه. کسی که این وقت شب میاد میشینه پای منبر، مؤمن واقعی دیگه، مؤمن واقعی. بریر ابن خزیر همدانی از اصحاب سید الشهدا است. ایشون بیش از 90 سال از عمرش میگذره میاد در رکاب امام حسین بجنگه. تاریخ اهل تسنن به غیر از شیعه، تاریخ اهل تسنن در وصفش نوشته سید القراء کوفه بوده، آقای قاریان کوفه بوده. آقای قاریان بودن خیلی سمت مهمی بوده، قاری قرآن خیلی مهم بوده. نگاه نکن الان به کشور ما که حتی تو ما مذهبی هم عالم دینش بعضن بی احترامی بهش میشه، مدداش بهش بی احترامی میشه، خطیبش بهش بی احترامی میشه، قاری قرآن بی احترامی میشه. اینا در عصر اهل بیت خیلی محترم بودن، کسانی که کارگزاران امور دینی بودن محترم بودن، جایگاه داشتن. حالا بریر ابن خزیر همدانی، رفقا این آقای قاریان شهر کوفه بوده، خیلی سمت مهمی بوده. در رکاب امام حسین علیه السلام هم به شهادت رسید. من اول پرزنت کنم بشناسونمش خوب به شما، اونایی که یادشونم رفته یادشون بیاد این کیه، چون بعضی وقتا میدونیم یادمون میره. این بزرگ وقتی شهید شد، وقتی شهید شد دو نفر بالا سرش دعواشون شد، میخواستن اینو به اسم خودشون ثبت کنن. اون گفت من کشتم، یکی گفت من کشتم. دعواشون بالا گرفت، اون گفت نه من کشتم، اون گفت من کشتم. تاریخ اهل تسنن نوشته که یه نفر سومی اومد که اینا ازش حساب می‌بردن، داد زد سرشون گفت وای بر شما، آقای قاریان قرآن رو کشتید، به کشتنش افتخار میکنید، شما دیگه کی هستید، شما دیگه کی هستید. سرشون رو پایین انداختن رفتن. باز در همین کتاب ها نوشته که این قاتل بریر وقتی رفت کوفه خبر رسیده بود که بابا شوهر تو بریر رو کشته. خانومش ازش پرسید، گفت اقتلت سید القرا، واقعا تو آقای قاریان قرآن رو کشتی؟ گفت بله. گفت تا آخر عمرم با تو حرف نمیزنم. ببین چه مه دشمن بودن، ولی احترام داشته این بریر، این خیلی مهمه ها، احترام داشته. این بریر ابن خزیر همدانی وقتی دید امام حسین علیه السلام هی داره به اصحاب میگه برید نمونید. ببینید رفقا، امام حسین علیه السلام یه جمله‌ای داره به اصحابشون، هم نشون میده امام کیه، هم از اون ور جوابی که اصحاب میدن نشون میده اصحاب کیان. حضرت فرمود که اینها با من کار دارن، انما القوم انما یطلبوننی، اینا با من کار دارن، ولو اصابونی للهون ان طلب غیری. فرمود اینا اصلا با من کار دارن، با شما کاری ندارن. بعد جمله‌ای که حضرت فرموده عجیبه، فرمود بذارید اول من برم میدان کشته بشم، همتون زنده میمونید. اگر من برم میدان یا منو اسیر میکنن یا میکشندم، در هر صورت شما زنده میمونید، بذارید من برم. همشون یک صدا گفتن، نوشتن اولین کسی هم که این جمله رو گفت آقامون قمر بنی هاشم بود و همه از او تبعیت کردن که والله یا سیدنا یا ابا عبدالله ما ترکناک ابدا، به خدا قسم ای آقای ما ای ابا عبدالله ما تو رو تا ابد رها نمی‌کنیم. یکی از اون که حالا شروع کردن به این که دلداری بدن و بگن آقا خیال نکن کم تعدادی، ما اینجوری هستیم که یک مرد جنگی به هست 100,000. یکی از اونا بریر ابن خزیره به امام حسین علیه السلام عرض کرد: ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك وتقطع فيك اعضاءنا. خیلی حرفه. قبل اینکه ترجمهش کنم یه توضیح کوچولو بدم. ببین رفقا، من پا میشم میام اینجا منبر، میرم خونه، مثلا فرض کن حالا الان که قم نمیخوام برم، میخوام برم قم، مثلا ساعت فرض کن میشه 4 صبح، با عجله یه سحری میخوام به خانمم میگم ببین تبلیغ دین خدا چقدر کار داره، انشالله خدا از ما قبول کنه. با پیاده نرفتم، پدر من، عموهای من، خدا همشون رو رحمت کنه، اموات شما رو، همشون مبلغ دین بودن و روحانی بودن، پدر بزرگ هام همه همینجوری. گاهی از اوقات برای من، پدرم که ندیدم، من 20 روزم بوده پدرم فوت شد، ولی خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو. عموی من میگفت ما گاهی از اوقات برای اینکه برای مردم یه منبر بریم قبل از انقلاب و یه روزه بخونیم 40 کیلومتر پیاده میرفتیم. میگفت 2 روز تو راه بودیم، بعد میرسیدیم اونجا کمک مردم، بعد نمیدونم داسم ور میداشتیم، یه درو هم میکردیم، خش لغت میکرد، میگفت کفشامون هم در میوردیم، یه کمکشی گلم لغت میکردیم که اینا پاشن بیان پا منبر ما هم بشینن، 4 تا حمد و سورشون هم درست کنیم. اینا برای خودم میگفت، اینا فکر نکنی من تاریخ شفاهی ایران میخوام بگم، حالا یکی گفته تو تلویزیون من شنیدم، اینا مال خودم. حالا میخوام بگم اگه ماها باشیم یا کسی یه میخ الان میزنه به اینجا، بهش میگم خیلی خسته شدم. عمده کارهای ما تو مکتب اهل بیت، تو خدمت به دین و کشورمون، تو همین جنس دیگه. یعنی عمدتا من همیشه به رفقا میگم، مخصوصا به خادمین جلسات اهل بیت، آخر سفر برای خدام حرم امام رضا سخنرانی میکردم، خدام زائرای پیاده حضرت، گفتم ببین حضرت پولشو میده، آبروشو میده، جاشو میده، غذاشو میده، امکاناتشو میده، رسانهشو میده، همهشو میده، میگه شما برید به اسم خودتون تموم کنید، پوزشو بدید، گندگیشو بکنید، بگید ما کار کردیم. ما عمدتا این تیپی هستیم، حتی اگر شرایط هم برامون مهیا باشه فقط یه امضا بخوایم بکنیم خیلی کار سخته. حالا طرف اومده در رکاب امام حسین، شما نوع نگاهشو نگاه ببین، نوع نگاهش به مسئله شهادت رو ببین چیه. اومده در رکاب امام حسین، 1 یقین داره کشته میشه، 2 یقین داره اموالش توسط حکومت طاغوت مصادره میشه، 3 یقین داره زن و بچه‌ش رو میگیرن، دستگیر میکنن یا اسیر میکنن یا به کنیزی میفرستن، 4 یقین داره رسانه حاکمه جو، حکومت جور، بدنامش میکنه، تمام شخصیت و اعتبارش رو زیر سوال میبره. با این وجود میاد در خونه امام حسین علیه السلام و شهادت رو انتخاب میکنه. بعد حالا میخواد با امام حرف بزنه. به حضرت عرض کرد: ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك وتقطع فيك اعضاءنا. حسین جان، این که الان ما در رکاب تو می جنگیم و کشته میشیم، خیال نکنی منتی سرت میذاریم، ما خدا بر ما منت گذاشته که این توفیق رو پیدا کردیم در رکاب شما بجنگیم و بدنمون قطعه قطعه بشه. ببین تفکر رو. خود امام هم وقتی با اینا حرف میزد چی میگفت؟ خود امام، راوی میگه بابا خود امام چجور بوده؟ یه وقت هست من به همه میگم برید جلو، بعد خودم رنگم پریده است. خود امام چجوریه؟ دشمن نقل کرده میگه ما هیچ جنگجویی رو در جنگ ها مثل حسین ابن علی ندیدیم که هرچی به شهادت نزدیکتر میشه صورتش بازتر میشه، جذابتر میشه. تو همون گفت دشمنت هم از کنارت دست خالی بر نگشت. زیر چکمه بود، زیر سنگ بود، زیر نیزه بود، زیر شمشیر بود، ولی باز هر کی میومد جسارت کنه چشم بی جانشو باز میکرد، یک کلمه باش حرف میزد. طرف میومد غارت کنه، هنوز زنده بود، بعضی از اموالش غارت شد، هنوز زنده بود، تاریخ داره، بهش میگفت یه جرعه آب به من میدی؟ گفت آب برای چی میخوای؟ همه اینا تاریخ ثبت دیگه، تاریخ نگار اونجا بوده دیگه، با لباس مشخص، با فرم مشخص، کسی کاری باشون نداشته. آب میدی، گفت تو که میخوای غارت کنی غارت کن، اما به من آب هم بده. چرا؟ ببین روحیه امید دی رو، تا روز قیامت پیش جدم رسول خدا شفاعت تو بکنم. دشمنت هم از کنارت دست خالی بر نگشت، باب رحمت را به روی ما تو وا کردی حسین. شما مدل رو نگاه کن، مدل رو نگاه کن، خیلی این مدل مدل عجیبیه. طرف مسیحی بود، اومده بود گول خورده بود، اومده بود در سپاه عمر سعد، نوشتن اون دقایق آخر عمر وجود با برکت امام حسین علیه السلام. خب اینا واقعا هم نمیخواستن گردن بگیرن که ما بودیم کشتیم و ما بودیم کار رو تمام کردیم. نوشتن این مسیحیه رو تحریکش کردن، گفتن که تو بیا برو کارشو تموم کن. آدم امیدوار، آدم معتقد، رفقا حواسش به همه چی هست. الان به بعضی از دوستانم یه حرف میزنی 5 دقیقه دیگه یادش میره. ما الان یه جوون سرحال قدرتمند دلقرص میخواییم برای پیشبرد کارهای دین، تعارف هم نداریم. نگاه به این فضای اینستاگرام و یوتیوب و این چیزا نکن، منم تو همه اینا هستم، دارم کار میکنم، مرتبم کار میکنم. وگر ما دینمون از موبایلمون گرفتیم که حالا با موبایلمون هم از دستش بدیم، مگر ما امام حسین از تلویزیون گرفتیم که حالا یه نفری حرف چرندی تو تلویزیون گفت با امام حسینمون از دست بدیم؟ ما اینجوری نیستیم که. من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم. تعارف نداریم با هم که. اون موقعی که تحت فشار حکومت رضا قلدر خبیث دستور میداد، میگفت چادر از سر زنها این کشور وردارید، مگه تونست ورداره؟ مگه مادرای ما چادرشون رو گذاشتن کنار؟ از خونه نمیرفتن بیرون، از خونه نمیرفتن بیرون، کاری نداشت که. تا کی تو خونه بمونیم؟ تا هر وقت شرایط برات مهیا بشه، هر وقت شرایط برات مهیا. بعضی چیزا از اون هزینه داره. شما دم از عدالت میزنی؟ باید برای عدالت تربیت بشی، عدالت هزینه داره. پس فردا امام و حجت خدا ظهور میکنه، میخواد اقامه عدل کنه. عدل وضع الشیء فی موضعه، ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه، فی غیر موضعه. عدل یعنی هر چیزی بذاری سر جاش. اومدیم حضرت ظهور که گفت مهدی شریف تو اصلا اشتباهی منبر رفتی. کی گفته تو با منبر بری؟ تو باید بایستی راننده باشی. تربیت شدیم واسه این؟ حق هزینه داره، عدل هزینه داره. بعضی لباسشون خاکی میشه در میرن، در برن. خودت ضرر میکنی، خودت ضرر میکنی. این نکته خیلی مهمیه، خیلی این نکته مهمه. پای امام حسین ایستادن، عزیزان من، نور چشمای من، ما اگر اعتقادمون، امیدمون از دست دادیم، اعتقادمون آسیب میبینه. حالا الغرض برگردم به عرضم. یه مسیحی بود، اومده بود در سپاه عمر سعد. از اول قصه شو بگم، اینا نمیخواستن گردن بگیرن تموم کردن کار امام حسین علیه السلام رو. اومدن دیگه اون دقایق آخر که دیگه همه جسارتی به بدن مطهر سیدالشهدا شده بود، اون دقایق آخر به این گفتن، تحریکش کردن، گفتن بیا برو کارشو تمام کن. شمشیر رو برداشت، خب کارشون هم شستشوی مغزیه دیگه، کارشون شستشوی مغزیه. شمشیر رو برداشت و رفت. نزدیک که رسید، جان عالم به قربان ابا عبدالله، به خدا قسم، یعنی اصلا چیکار کرده امام حسین تو این عالم؟ چیکار کرده امام حسین تو عالم واقعا؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، هم راه درست نشون میده، هم خودش سوارت میکنه میرسونتت. میگه تو فقط با من باش، بقیهش با ما، خرجت هم میدم. حضرت چشمشو باز کرد ببینه کیه داره نزدیک شده بهش، نگاه کرد دید اینه، بهش فهمود تو قاتل من نیستی، دستتو به خون من آغشته نکن، تو حیفی. بعد یه جمع آدم امیدوار اعتقاد درست داره، حواس جمعه. ما از امام باید الگو بگیریم، حواس جمع باشیم، تو سختی خودمون رو نبازیم. عند تعاقب الشدائد فهمو، تو سختی معلوم میشه فضایل یه آدمیزاد چیه. حضرت فهمو، تو نیستی زمنن، مگر دیشب عیسی ابن مریم تو خوابت نیومد؟ مگه به تذکر نداد؟ گفت مبادا فردا دستتو به خون پسر پیغمبر آغشته کنی. یه برگشت رفت با اینا جنگید، شهید شد. اعتمادم کرد به حرف امام حسین. کی اعتماد میکنه؟ کسی که این امیدواریش به مکتب الهی رو از دست نده. امید تو از دست بدی همه چیزو میبازیم. رضا اهل بیت ما در بحث انتظار فرج و مسئله ظهور، عزیزان چیزی که میگفتن همین بود. میگفتن یک، مسئله ظهور رو به مباحث مالی پیوند نزن. بله در زمان ظهور اوضاع مالی خوب میشه، اما تو پیوندش نزن. هر وقت رسیدیم دربارش حرف میزنیم. ظهور یعنی بیاد بساط تمام مستکبرین عالم جمع بشه، حکومت الهی به معنای حقیقی مستقر بشه. نگران فقری فرمود در زمان ظهور حجت ابن الحسن ارواحنا فدا به قدری مردم اوضاعشون خوب میشه که هیچ فقیری رو نمیتونی پیدا کنی بهش کمک کنی. در هر شهری میری همینجوری انفال و اموال عمومی گوشه ریخته شده، میگه هر کی نیاز داره بره استفاده کن، هر کی نیاز داره بره استفاده کن. پیدا نمیشه. چرا؟ چون در ظهور همه چیز که اقتصادی نیست. پس چیه در ظهور؟ فرمود امام وقتی حکومتشون مستقر میشه، یکی از کارهایی که میکنن، بلکه من همیشه میگم شاهکار حرکت حضرت اینه، وضع یده علی رؤوس العباد فکملت احلامهم. حضرت یه تصرف در بندگان خدا میکنه، این عقل توحیدیشون روش میکنه. آدمی که عقلش روش کرد خود به خود به مردم کمک میکنه، حق مردم رو میده، احتکار نمیکنه، جنس و دولا پهنا نمیفروشه. واسه نمیدونم یه جای پارک شکم ماشین و شکم مردم پاره نمیکنه. واسه زودتر سوار شدن مترو داد و بیداد نمیکنه. 30 ثانیه حالا تو ترافیک مونده دستش رو بوق نمیذاره. هی چراغ نمیزنه با چراغ زنون چش اون جلوی بیچاره رو در بیاره چون میخواد حالا زودتر بره. نه، صبر میکنه، آروم میشه. همه آروم میشن، همه سر جاشون میشینن. اما در این حال تذکر میدادن مبادا ظهور و خرج این چیزای پیش و پا افتاده کنید. یه روایت که متناسب با این عرض آخرم باشه بگم و توسل امشبمون هم داشته باشیم، و اگر زنده بودیم و خدا به ما توفیقی داد فردا شب بحث رو ادامه میدیم. یه یاری داره امام صادق علیه السلام، اسمش ابوبصیره. ببینید ابوبصیر رفقا یکی از اون 4 نفری است که امام صادق فرمود اگر نبود آثار نبوت پیغمبر از بین میرفت. ببینید چقدر آدم قوی بوده. الان من شما هیئتی هستیم، من طلبم، شما هیئتی مذهبی، بود و نبود ما در مکتب امام حسین در کشورمون چقدر حس میشه، تو خانواده‌هامون چقدر حس میشه، این باید معلوم بشه. آقا من تو خونه نیستم، زن و بچه‌م نفس راحت میکشن یا قصه میخورن؟ من در هیئتمون نیستم، میگن آخیش باز خوب شد امشب این آقای نیومد، ما یه از دست زبونش در امنیت باشیم. نیش و کنایه میزنه، هی مسخره میکنه، هی تیکه میندازه، هی زور میگه، قلدری میکنه یا نه. اگر تو هیئت نیستیم فقدانمون و نبودمون حس میشه. تو جامعه نیستیم کسی اصلا یادش میفته ما مرده ایم یا زنده ایم. ابوبصیره امام صادقی که نزدیک به 4000 نفر شاگرد داره، این حضرت میفرماید ابوبصیر جزء اون 4 نفریست که اگر نبود آثار نبوت پیغمبر از بین میرفت. ببین چقدر این کار کرده، خودشو وقف دین کرده بوده، خودشو وقف کرده بوده. حالا همین ابوبصیر، اینایی که گفتم نه که این معصوم بوده، اونم یه آدم بوده مثل بقیه، خطا داشته، همین ابوبصیر شیخ صدوق نقل میکنه که در محضر امام صادق علیه السلام بودن. خلاصه بحث همین اوضاع خراب جامعه بوده، گرونی، سختی، احتکار، همیشه این چیزا بوده. خیال نکنی فقط الان هست، این که میگم امید برای اینه، همیشه بوده. ما به الانش رسیدیم، الانش هم تازه به نظر من اون تعدیق زعفرونی است، سختی شیعه حالا مونده. الان همیشه گفتم شب اولم طلایی ترین دوره تاریخ تشیع همین دوره است که ما داریم زندگی میکنیم. اینو جدی میگم و بدون مبالغه میگم. بهترین امکانات شما نها کن، اینجا یه هیئت از ده ها هزار هیئتی است که تو کشور ماست. حسرت داشتن علمای بزرگ ما، بزرگان دین ما یه فرش اینجوری مثلا این فرش حسینی 14 معصوم ناجا داشته باشن، خدا خیر بده به باعث و بانیش و امواتشون رو رحمت کنه سردار رحیمی عزیز و نور چشم ما. حسرت داشتن. الان میشینی 20 نفر فقط تو همین سالن دارن بهت خدمت میکنن، برای اینکه بشینی جلوت خم میشن، برای اینکه بیای تو جلوت احترام میذارن. اینا چیزایی که نبوده. من خنده‌دارتریناشو میگم، خنده‌دارترین‌هاشو میگم بدون تعارف. اون موقع سختی بوده. ابو بصیر دیگه حرف که میشه مثلا که طرف تا حرف میزنه میگه خدا صاحبمونو برسونه. ابو بصیر هم قاطی میکنه میگه آقا متل فرج، آقا فرج که اتفاق میفته. حضرت یه نگاهی بهش کرد فرمود و انتم من تورید و دنیا، تو هم فرج رو میخوای خرج دنیا کنی؟ ابو بصیر من عرف هذا الامر فقط فرج عنه بانتظاره یا انتظاره. ابو بصیر اگر کسی امام زمان واقعا بشناسه و سر جاش وایسه، همین شناخت و ایستادگیش خودش فرجه، خودش براش فرج محسوب میشه. مثلا مدل رفتاری اهل بیت، مدلی که مسئله رو جا انداختن با ما خیلی متفاوته. شما نگاه کنی امید زینب کبری در مجلس، دیگه اینو بگم مقدمه روزم باشه، زینب کبری در مجلس عبیدالله ابن زیاد خبیث وقتی گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد، و واقعا هم کار سختی بوده، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، میتونست حداقل گریه کنه بعد جواب بده؟ نمیتونست گریه کنه؟ اشکالی داشت اگر گریه میکرد؟ بابا زینب کبری یک ساعت قبلش در بازار کوفه سرشو زده بود به چوبه محمل، شکونده بود، انقدر ناراحت بود. ولی وقتی برخورد میکنه با یک مستکبر، با یک حکومت قلدر، با یک طاغوت زمانه خودش، وقتی دید داره طعنه میزنه، دیدی خدا با برادرت چه کرد، گفت ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چی نمیبینم، همه چی خوبه و جان عالم به قربانش. گریه هاشو کجا میکرد؟ تو دل خرابه. عاشقان قبر من این شام عبرت خانه است. از وقتی این تحریر و شام خبیث روی کار اومده همه شما نگرانید ببینید تکلیف حرم 3 ساله امام حسین چی میشه. چقدر دوستانی داشتیم که رفتن سینه سپر کردن که این گلوله به کاشیای این مرقد نخوره واقعا. ببین و هممونم واقعا به هم ریخته ایم، به هم ریخت، چون چیزهایی از اون منطقه شنیدیم در زمان امام حسین که جگرمون میسوزه. زینب گریه‌هاش اون موقع میکرد. کی نوشتن این دختر 3 ساله از خواب بیدار شد. امام سجاد فرمود فقط گریه میکرد، میگفت اینه ابی الحسین، بابام حسین کجاست؟ رأیته فی المنام مضطربا شدیدا، همین الان تو خواب دیدمش. چجوری بود؟ خیلی نگران ما بود، خیلی مضطرب بود. حضرت سجاد میفهمد عمم زینب گریهش گرفت، ام کلثوم گریهش گرفت، سکینه گریهش گرفت، همه گریه کردن، هر کاری کردن نتونستن این دختر 3 ساله رو آرام کنن. اما یه وقت یه کاری کرد یزید ملعون، این دختر 3 ساله اصلا حرف زدنش سخت شد. چی کار کرد؟ به قصد فرج امام زمان یه سر بریده آورد گذاشت جلو این دختر 3 ساله. تا چشمش به این سر افتاد، اول چشمش به یه جایی افتاد. به کجا؟ به این رگهای بریده. میدونی به کدوم قسمت؟ شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا است. به این نامنظم بودن بریده شدن سر سید الشهدا. خدایا به حق 3 ساله سید الشهدا علیه السلام قسمت میریم در فرج امام است تعجیل بفرما. دیشبم عرض کردم دست از سر بالا بیاد تو روایت داریم دعا مستجابه. میخوام یه دعای خاص کنم، دست از سرت اگه برات مقدوره بالاتر بیار. خدایا به حق دختر 3 ساله سید الشهدا، همه مشکلات این مملکت امام هست، این پناه شیعیان در سرتاسر عالم، این کشور اسلامی نمونو به حق رقیه سلام الله علیها برطرف بفرما. سلامتی امام زمان صلوات بفرما.